بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماید در عروه، اگر مصلی دو ثوبی داشته باشد چه علم دارد به تنجس احدهما، و یه ثوب طاهر معین تفصیلی دارد چه در او می تواند هم نماز بخواند. ایشان می فرماید اگر یه غرض اقلایی دارد چه صلات را در اون ثوب طاهر معین اتیان نکند، و در این ثوبینی که می داند یکی نجس است صلات واحده را در این دو ثوب تکرار کند. اگر در این تکرار یه غرض اقلایی هست فهو عیب ندارد، صلات در آن ثوب را ترک کند و تکرار کند آن صلات را در این ثوبین، چی می داند یکی از اینها طاهر است. مثل این که فرض کنید آن ثوب طاهر، فرض کنید تو آن، فرض کنید کمد است، باید برد او را وا کند، پیدا کند، ولیکن اینها یکی را پوشیده، یکی هم زلوش بله دم دستشه، میگه صلات را تکرار میکنی. این غرض خودش غرض اقلایی است. اگر مکلف غرض اقلایی دارد که صلات را در آن ثوب ترک کند و در این ثوبین تکرار کند فهوه، و اما اگر غرض اقلایی نداشته باشد، اون ثوب هم دم دستشه، هیچ غرض اقلایی نیست، دنجش گرفته به قول بعضی ها، میگه من این زور تیان خواهم کرد، اگر این زور بوده باشد نه، تکرار جایز نیست، باید ثوب را اون ثوب معین صلات را در او تیان کند. این فتوایی است که ایشان در عروه در مقام فرمودند. این که فرموده اگر غرض اقلایی داشته باشد عیب ندارد، معلوم می شود که نظر مبارک ایشان این است، اگر غرض اقلایی نباشد صلات را در این صوب این تکرار کردن لعب بالعباده حساب می شود. این چن لعب می کند به عبادتی، چون عبادت تواضع در مقابل حق جل و علاست و باید خضوعا و خشوعا اتیان بشود. در این صورت حکم می شود به بطلان صلات از جهت اینکه قصد قربت را فاقد از شخص، اون قصد قربتی که در عبادت معتبر است و عبادت باید خشوعا و خضوعا لرب الجلیل تیان بشود، این نه، این بازی می کند، این خضوع و خشوع حساب نمی شود این عملش. از این ناحیه می فرماید این قیدی که می زند غرض اقلایی داشته باشد، چون که اگر غرض اقلایی باشد نه، لعب نیست، با خضوع و خشوعیت منافاتی ندارد. تخضعاً لربه صلات را اتیان می کند، چون که در اون آوردن ثوب فرض کنید یه خورده معطلی هست، نمیخواهد، میخواهد صلاتش را بدون معطلی اتیان بکند و فارغ بشود از تکلیف صلاتی. از اون تعلیل قیدی که در عبارت زده است، از اون قید فهمیده میشود و عدم جواز پیشیشان این است که این لعب بالعباده حساب میشود. اون وقت در جواب ایشان باید این زور ذکر بشود. آیا در عبادات شکست و تقرب معتبر است؟ و بالاترین قصد قربت ها این است که دایی مکلف به اتیان اون عمل امر خدا بوده باشد، به حیث اینکه اگر خداوند متعال امر نمی کرد این عمل را اتیان نمی کرد. می دانید قصد قربت اون اعلا مرتبه، یعنی اون قصد قربتی که بله اون مرتبه اول است، نه در تقرب مرتبه اول است، در قصد قربت بودن مرتبه بل اول است، که این را هم پیش همه قصد قربت است، اتیان به داعیت الامر. بعضی ها گفتند که داعیت امر لازم نیست، انسان فعل را فقط بداند که محبوب خداست اتیان بکند، قصد خدا شده است، قصد تقرب شده است. ولیکن این معنا که فعل به دعای امر صادر بشود، این قصد القربت است، این در کل. خب کدام عمل به قصد امر اتیان بشود؟ کدام عمل است که به دعاییت امر اتیان بشود؟ این را می دانید اون طبیعی که متعلق امر است، در او هیچ خصوصیات فردی اخذ نشده است، فضلاً عن المقارنات للفرد. اونی که شارع از ما خواسته است، طبیعی صلات الظهر این است بین الحدین، صرف وجودش را خواسته است، که انسان یه وقت اون صلات را در اول وقت اتیان می کند، یه وقت در وسط وقت، یه وقت در آخر وقت. نه این اول وقت خصوصیتش مأخوذ در متعلق امر وجوبی است، نه خصوصیت اون آخر الوقت مأخوذ در متعلق امر وجوبی است. باید این صلات را در مکان اتیان بکند، یا در مسجد، یا در خانه، یا مثلا فرض کنید در صحرا. نه خصوصیت این که صلات واقع فی المسجد است، نه این تحت امر وجوبی است، یه امر استحبابی ندارد، ها اول وقت مستحب است، امر استحبابی است، یا مثلا مسجد مستحب است، افضل الافراد است، اون نه، امر وجوبی را میگوییم. نه خصوصیت کونها فی المسجد او کونها فی الدار او کونها فی الصحرا او غیر ذالک، هیچ کدام مأخوذ در متعلق امری نیست. این شارع این صلات را از ما خواسته است. خب این طبیعی در خارج موجود بشود، الکلی ما لم یتشخص لم یوجد، لا محاله خصوصیات فردیه دارد، چون با او تشخصشون هست. یه مقارناتی هم دارد، توجه کردید، یه مقارناتی هم جناخ ولی تشخص نمی آورد، ولاش مقارنه با فرض بفرمایید با اتیان فرد می شود. انسان یه وقت صلات را که اتیان می کند، توجه کردید پیشش یه مثل جلوش یه کسی نشسته یا ننشسته است، فرض کنید یه زنی جلوش نشسته یا ننشسته است، مردی نشسته یا ننشسته است، چیزی هست که حواستش را یه خورده پرت کند یا نیست، اینا هم مقارنات است. خب این مقارنات را به صدای اتیان بکند، در صلاتی که این خصوصیات را دارد افراد، این که اون لامحال طبیعت و اون خصوصیت موجود می شود، یا این مقارنات که اگر فعل خود مکلف باشد، این مقارنات و خصوصیات را به صدای اتیان بکنند. گفتند به هر دعای، چون که امرش ندارد اونها، به هر دعای اتیان بکنند. مسجد کولر دارد، هوا گرم است، توجه کردید یک کولر حسابی گذاشتن، خیلی گرمه، میگه بریم نمازمون را در مسجد بخوانیم که خنک بشیم. دعایش فقط همین است به صلات در مسجد. نمازمون را بریم در مسجد بخوانیم، خونک بشیم، نمازش صحیح، از اشکالی نداره. چرا؟ چون که اونی که باید امر به او دعوت کند، اون امر داویت هم به صرف الوجود است. اگر شارع صلات را واجب نشرده بود، نه در مسجد میخوان نه در بیتش میخوابید. این اتیان صلات به داویت امر میگه بریم نمازمون را بخوانیم در مسجد، هم که خونه چم بشویم. اون نماز چون طبیعی است، داویت بر اتیان او و همون امر شارع است که لولا امر شارع اتیان نمیشد، نه این را نه اون فرد دیگر را. خصوصیت این فرد که فی المسجد بشود یا خصوصیت این فرد که در اول وقت بشود، چون که میخواد بخوابد، میگه چون که میخوام بخوابم اول وقت بخوانیم، توجه کردید؟ یا میخواییم بریم تفریح سیاحت، اول وقت نمازمون را بخوانیم خاطر جمع بریم. اگر تفریح نبود با رفقا رفتن، نماز را در آخر وقت میخواند، میگفت الان بخوانیم دیگر فارغ بشویم، عیب نداره. چون که اونهایی که این خصوصیات اول وقت متحد با صلات است، وقتی که در خصوصیات متحد با صلات قصد قربت معتبر نشود، توجه کردید؟ و نبایدم قصد قربت بکند. اگر کسی ملتفت باشد و قصد قربت بکند، توجه کردید؟ بگد من نمازم را در مسجد اتیان می کنم که خدا مرا واجب کرده است که در مسجد اتیان کنم. نمازم را تشریع است، چی واجب کرده خدا؟ افتراء الله است. یا مثلا فرض کنید در اول وقت اتیان کنم چون که خدا امر وجوبی کرده است و اون صلات در اول وقت، این تشریع است، عملش باطل می شود، افتراء الله است. بدون زد این خصوصیات خارج از امر شارع هستند، امر وجوبی ها. بدون زد اینها را به داویت نفسانی اتیان بکند، اشکالی ندارد. وقتی که در خصوصیات متحد اینجور شد، در مقارنات دیگر به طریق اولا هم اینجور است، اونها به دوای نفس اتیان می شود اگر فعل مکلف بوده باشد. بلی، یه نکته هست متوجه باشید. در مسئله ریا در عبادت موجب بطلان صلات است، همین زور است. اگر ریا را در خصوصیات بخواند، نماز را در اول وقت میخواند که مردم بگویند عجب آدم خوبی است، نمازش در اول وقت ترک نمیشود به جهت خاطر مردم. اصل نماز برای خداست، ولی اگر خدا امر نکرده بود، نه اول وقت اتیان میکرد نه آخر وقت. اصل نماز به جهت اتیان خداست، ولیکن اول وقت میارد که مردم بگن عجب خوب آدمی است، نمازش را مواظب است، در اول وقت اتیان میکند. غرضش اینه ها. بله، نه اینکه غرضش در چه فضیلت است مردم بگن یا نگن، ولیکن مردم هم میگن، او ریا نیست. و این غرضش این است که فضیلت وقت را درک کند، اول وقت را. او ریا نیست. این که اول وقت میخواند، غرضش و داعیش به اتیان در اول این است که مردم بگویند نعم العبد، نعمت خوبی است، آدمی است. توجه کردید؟ در نماز جماعت، در نماز جمعه، در صف اول حاضر می شود، می نشیند اونجا، چه بله مردم بجن عجب آدم خوبی است. چرا بجن؟ بلکه شاید یه فرضی شد، یه کاری بهش بعد بهش دادن، توجه شدید؟ یه کار مهمی چی ریا می کند، توجه شدید؟ در خصوصیت این باشد، عمل باطل است. این به جهت نص است، دلیل است که خداوند متعال هر عملی که در اون عمل غیر خودش ولش در مدخلیت داشته باشد، در خود اون عمل، توجه کردید؟ غیر خودش مدخلیت داشته باشد، یعنی طلب ولی ریا بکند، او را خداوند قبول نمی کند. این دلیل خاص دارد، و الا اگر دلیل خاص نبود، توجه کردید؟ می گفتیم هم ریا هم مثل سایر دواییست، ولیکن منصوص است بدون جهد ریا در این خصوصیات مبتل است. در اون مقارنات ریا بکند، توجه کردید چه جور؟ او نه مبتل نیست. مثلا فرض کنید آدم ریشداریست، میاد در اول وقت نماز میخواند، قبل از اینکه فرض بفرمایید نماز را شروع کند شونش را در میارد، ریشش را فرض کنید شونه میکند، که بگوین توجه کردید این آدم خوبیست، تمام آداب صلات را محافظت میکند. این نه، چون که رفتی به صلات ندارد، مقارن با صلات است، ریش را شونه کردن صلات را باطل نمیکند. بعضی ها اونجا هم خواستن بگوین که مقارنات هم مبتل میشود، ریای در مقارنات. نه، اون را ما دلیل نداریم، اونقدر دلیلی داریم که در اون عملی که توجه کردید صلات است یا وضوست و امثال ذلک، در این حال ریا بکند. مثلا فرض کنید یا آدمی خیلی گرمش شده است، زمستان هم هست ولیکن مزاجش گرمه و توجه کردید گرمی شده است، میگه امروز میرم با آبی یخ وضو بگیرم، توجه کردید با اون آب و آب حوضی چیز من یخ بسته است، با او وضو بگیرم که یه خورده خونش بشوم، خیلی سر صورت و اینها بدنم گرم است. این شاره واجب کرده است وضوع به ما را، آب سرد باشد گرم باشد اینها تحت امر وضوبی نیست. رفت چه خونش بشود با او وضو گرفت، وضو صحیح است، چون که فرض بفرمایید ولی اون خصوصیت این که اون آب سرد بوده باشد، او در معخوض در متعلق عمل وضوبی نیست، به هر دایتیان بشود. بله ریا بکند که برم با آب سرد وضو بگیرم، مردم بگن به به چه آدمیست، چه از خدا، بله خداوند متعال چقدر میترسد، خودش را میخواد اذیت بدهد که با آب سرد وضو بگیرد، افضل الاعمال احمزها، غرضش هم همین است، به خورد مردم این زور بدن، اون عملش باطل است، وضوش باطل است، چون ریا شده. بدون جهت مسئله ریا در خصوصیات عمل که مبتلا است، اونها را بذارید کنار، کلام در سایر دوایی بود که اگر خصوصیات به سایر دوایی تیان بشود، یا اصلا دایی هم ندارد، دایی هم ندارد، بلا دایی که همین زور اختیار میکند، این عیب نداره، خصوصیات را خب یا صاحب الور. و این چه خصوصیت، این چه صلات زهر صرف الوجودش متمیزم موجود بشود در خارج یا غیر متمیز موجود بشود در خارج، اینها که در امر وجوبی معخوض نیست. شاره صرف وجود صلات زهر را خواسته است که در صوب طاهر واقع بشود، اما خصوصیت این که این صلات را چه زوری تیام بکند با چه خصوصیتی، یعنی در دوتا یه صلات دیگر را به او منظم بکند در صوبی که علم اجمالی داشته باشد، یکی از اینها صلات فی صوب طاهر است که امتثال اجمالی است، یا نه متمیزن اتیام بکند به نحوی چه مشخص باشد در صوب طاهر معلوم به تفصیل، اینها در متعلق امر معخوض نیست. وقتی که در متعلق امر معخوض نشود، بدون جهت بله به هر دایی موجود بشود ولو غرض و غلایی ندارد، اتیام بکند باید صحیح بشود. ولی یه مواردی می شود گفت که انسان اگر در مقارنات توجه کردید، مقارنات زوری باشد که وهن به عبادت حساب بشود. مثلا فرض کنید کسی فرض کنید نماز می خواند، در نماز اون کارهایی که رقاصها می کنند با انگشتهاشون، اون کار را می کند، نماز می خواند اون کار را می کند، توجه کردید اون ممکن است گفته بشود که نه این نماز نیست. و اما بلاغر از تکرار کردن در دو صوب، ولو خوب این زور امتصال کنیم ببینیم این زور اتیان کردن نماز چه زور است، این را هم تجربه بکنیم، ولی اینها اشکالی ندارد ظاهرا. بدون زد این تفصیلی که ایشان فرمودند، این تفصیل تفصیل درستی نیست. خودشون هم در اول قربه این تفصیل را ندارند در امتصال اجمالی. اونجا علل اطلاق گفتند که تمک انسان متمکن بشود از امتصال تفصیلی، امتصال اجمالی کافیست، قیدی هم نزدند. در اون اول مسائل تقلید هست. گذشتیم این را. یه وجه دیگری گفتند که اون وجه سنجینی هست که گفتند بر اینکه با تمکن از اون صلات در صوب طاهر نمیتواند صلات را در این صوبین تکرار کند، بلا فرق ما به اینکه غرض و گلایی داشته باشد یا نداشته باشد، نمیتواند تکرار کند، باید امتصال تفصیلی بکند. چرا؟ اون چراش را سابقا اشاره کردیم. گفتند برای اینکه اگر ما شک کنیم در اعتبار قیودی در عبادت، چونها قیودی هستند که متفرع بر تعلق امر به عبادت است، یعنی اگر امر متعلق به اون عبادت بشود، اون قیود بل شکی در اونها یا علمی به اعتبار اونها بل متصور می شود. و اما اگر اون قیود قیودی باشند چه امر نداشته باشد عبادت، اون قیود متصور نیستند. انسان صلات فرض کنید هیچ امری ندارد، صلات را انسان الی قبله تیان کند، در صوب طاهر تیان کند، با بدن طاهر تیان بکند، این قیود ولی قابل تصور هستند در خود موضوع و متعلق الوجوب. و اما یک قیودی هست که اونها فرع تعلق امر به اون عمل است، و تا مادامی که اونها متعلق امر نشود عمل، اون قیود متصور نمی شود. مثل اتیان او به داویت امر به ها، چون که امر نداشته باشد این قید قابل تصور نیست. به قصد وجوب ها، اون وجوبی که دارد ها، اون وجوب خارجی شخصی، مادام که وجوب نداشته باشد که قصد نمی شود. گفتند قصد وجه، قصد قربت، قصد تمییز از قیودی است که متفرع بر وجود امر است، و در این قیود اگر شک کنیم که در عبادت معتبر است یا نه، باید احتیاط کرد. این بحثش در بحث صحیح عمی است که اگر فرض بفرمایید شک کردیم در اعتبار قیدی در عبادت، اون قید از قیود اولیه شد، یعنی متفرع بر امر نشد، این در شک و عدم دلیل استادی رجوع به براءت می شود، چون که دوران هم بین الاقل و الاکثر می شود، امر واجب بین الاقل و الاکثر. و اما قیود اگر از قیود ثانویه شد و شک کردیم که در عبادت معتبر است یا نه، اونجا جای براءت نیست، باید احتیاط کرد، چون شک در سکوت تکلیف می شود، که اون امری که به عبادت متعلق شده بود به عمل ساقط شد یا ساقط نشد، این شک در سکوت تکلیف است. و اما دوران لم بین الاقل و الاکثر، شک در حدوث و تکلیف است، که تکلیف متعلقش ده چیز است یا نه چیز، از اول نمیدانیم. اینجا میدانیم متعلق وجوب نه تاز یقینا، ولیکن احتمال میدهیم بدون این قصد وقت امر از این نه تا ساقط نشود، شک در سکوت است و باید اینجا احتیاط کرد، کما اینکه در کفایه فرموده است. علی هذا الاساس گفتم قصد تمییز این است که انسان حال العمل بداند که این مصداق واجب است، معتیون به، بداند که معتیون بهش واجب است، یعنی مصداق واجب است در جایی که واجب کلی است، یا عین الواجب است در جایی که واجب شخص است، مثل صوم در ایام شهر رمضان، روزی که انسان روزه میگیرد باید بداند که این صوم شهر رمضان است، همین واجب همینه. احتمال می‌دهیم، گفتند برای اینجا قصد تمییز در عبادت در معتبر بوده باشد، در عبادت یعنی در سکوت امرش معتبر باشد و در حصول غرض معتبر بوده باشد. رو این اساس دلیلی هم به عدم اعتبارش نداریم، شک می‌کنیم، چون که اگر ما این سالی اجمالی بکنیم، صلات را تکرار بکنیم، قصد تمییز نمی‌شود، ممکن نیست، چون که اون صلاتی را که قیام می‌کنم در یه صوبی نمی‌توانم علم پیدا کنم که مصداق واجب همینه. این اون وقتی قصد تمییز می‌شود که در اون صوب طاهر معین نماز بخوانم. و اما اگر بخواهم این سال اجمالی بکنم، قصد تمییز از بین می‌رود و ما هم احتمال می‌دیم قصد تمییز معتبر باشد. اطلاقی هم نداریم دیگر، جوابش را سابقاً گفتیم دیگر، نگویید به اطلاق مقامی که اگر اینها معتبر در عمل بود شعار اینها را بیان می‌کرد، ولو در یه موردی جوابش را هم گفتیم که این قصد تمییز از مرتکزات مردم است. این در تمکن بدون جهت در عمل ها، نه در اجزاء عمل، بدون جهت شعار نگفته، قصد گروبه را هم نگفته در بعضی عبادات مثل صوم و امثال ذالک. اطلاق مقامی نداریم و بدون جهت باید احتیاط بکنیم. عرض می کنم بر این که اگر کسی رو این حرف بگوید در ما نحنفی امثال اجمالی جایز نیست، جوابش را باید بگوییم و نعم الجواب. اون نعم الجواب عبارت از این است که درست توجه کنید، اگر این حرف شما صحیح بوده باشد، توجه شک کنیم در اعتبار قصد تمییز در صحت عبادت و بگوها عبادتن، اگر شک بکنیم در ما نحنفی به براءت رجوع می شود. در ما نحنفی که محل کلام ما هست، رجوع به براءت می شود، نه به قاعدت اشتغال. والوجه فی ذلک این است، ما در اون مواردی که قیود متفرع در امر است، در آنها اگر شک در اعتبار کردیم، میگوییم احتیاط لازم است. احتیاط در آن قیود لازم است. سرش عبارت از این است که شک در سکوت و تکلیف میشود. نمیدانیم تکلیف چه متعلق به نه جزء بود، ساقط هست یا ساقط نیست، و خود این قید در متعلق تکلیف قابل اخذ نیست، نه در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. چه ملاک مقام ثبوت است، در مقام ثبوت این قیود در متعلق وجوع نمیتواند اخذ بشود. این قیود معتبر بشود یا نشود متعلق وجوع نهد است. کسی که این مسلک را ملتزم شد، چه قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز در متعلق امر ثبوتا نمی شود اخذ بشود، او باید ملتزم بشود که این در شک و عدم دلیل لا عدم اعتبار باید احتیاط شد، مثل صاحب کفایه. اینها را ما تا اینجا قبول می کنیم که این قیود اخذ نمی شود، ممکن نیست اخذ بشود، و اگر شک کردیم باید احتیاط بشود، این را قبول کردیم. یا گفتیم این قیود میشه اخذ بشود، ولیکن اطلاقی نداریم که تمسک بکنیم، سابقا گفتیم که اینها معتبر نیست. اگر فرض کردیم که در این قیود احتیاط میشود، این در ما ربطی به ما نحنفی ندارد. چرا؟ درست توجه کنید چراش را. اخلال به قصد تمیز تارتن از ناحیه جهل به حکم امر است. مثلا نمیدانم که شاره کسی که چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ بعد از پنج روز برگشت، شاره به این صلات قصر را واجب کرده یا صلات تمام را، شبه به حکمی است. نمیدانم روز جمعه صلات ظهر را واجب کرد یا صلات جمعه را واجب کرد. این زمان اگر بخوام احتیاط بکنم قصد وطن و قربت میتوانم بکنم، اما قصد تمییز ممکن نیست و این قصد تمییز هم سلم نادر متعلق هم نمیشخص بشود، چون با قصد الوطن و قصد امر فرقی ندارد. اما یک قصد تمییزی هست در شبهات موضوعی حکم معلوم از حکم کلی. میدانم که صلات را شارع در صوب طاهر خواسته است و صلات در صوب نجس باطل است، اینها را میدانم. نمیدانم برای این جین فرض کنید این صوب طاهر است یا اون یکی طاهر است، یکی نجس است یکی طاهر. اینجا شارع در موارد جهل به موضوع قصد تمییز را معتبر بکند، این در متعلق امر رخصی میشود. شارع میگوید صلات را با صلات را و صلاتی که در صوب طاهری است که طهارت او معلوم است تفصیلا بخوان. امر از اول برده صلات مقید به صوب طاهر است دیگر، یک عید دیگر هم میزند بگین میگه صوب طاهر که معلوم طهارت او تفصیلا، طهارت صوب تفصیلا معلوم باشد. مکلف موقع اتیان قصد تمییزش حاصل میشد دیگر، چون که در این دو صوب نمیتوند اتیان کند، چون که اگر اتیان بکند مأمور به نیامده، مأمور به صلات در صوبیست که طهارتش معلوم به تفصیل است. اینها کی میدانم طهارت اینها را به تفصیل، باید در اون صوب دیگر اتیان کنم. پس اگر در مواردی که فقط قصد تمییز از ناحیه جهل به موضوع است نه از ناحیه جهل به حکم، موضوع را نمیداند که آیا اونی که در متعلق تکلیف مأخوذ است که صوب طاهر است این صوب است یا اون یکیست، نمیداند این را، میداند یکی از اینها صوب طاهر است. اینجا شارع بخواهد قصد تمییز را در این جهل که در جهل به موضوعات است ولی مانع قرار بدهد و شرط صلات اون صوب طاهری باشد که میداند که او صلات در صوب طاهر است، این باید متعلق را قید کند، بگه صلات را بیاور در صوبی که طهارتش معلوم است. ولی این باید اینجور خوب، وقتی که اینجور شد یک قید زاید می شود بر متعلق تکلیف، صلات فی صوب طاهر و المعلوم طهارتها تفصیلا، که صوب دو تا قید دارد. خوب وقتی که شک کردیم که آیا شارع اینجور کرده یا نکرده، اولا فرض بفرمایید که اطلاعاتی داریم که شارع صلات را در صوب طاهر واجب کرده، فرموده است بر این که صوبی که فرض بفرمایید شستی او را طاهر شد میتوانی نماز بخوانی، در اون روایت داشت بر این که صوبی که اصاب الخم لا یصلی فی حتی تغسل، صوب ما دو تا بود هر دوی صابه خمر شده بود، یکیش را شستیم بعد اونی که شستیم مشتبه شد که بله بابا کدام یکی را شستیم، صوب طاهر دیگر داریم ما، من دو صلات در این دو صوب صلاتم را تکرار میکنم در این دو صوب، میدانم که اون صلاتی که فرمود تیام بکن در صوبی که پاک بوده باشه شسته باشی محقق شد، خود اطلاقات تمسک میشود. اطلاقات هم نبود یادتان باشد تمسکی به براعت میشود، این اقلش سر است ارتباطی است، نمیدانی متعلق وجوب صلات فی صوب طاهر است یا متعلق تکلیف صلاتی صلات فی صوب طاهر قد احرز طهارتها بالتفصیل، طهارت او بالتفصیل. این است قید آخر دارد، براءت در این وجوب مقید زاری می شود چون که در ایجاب او زیگ است، رفعن متما لا یعلمون می گوید در این واجب نیست، وجوب به این متعلق نشده است، ولیکن جامعه را نفی نمی کند چون که تعلق وجوب اون صلات فی صوب طاهر که معلوم است اجمالاً یا به نحو لا به شرط است یا به نحو به شرط شه، اون لا به شرطش خلاف امتنان از رفع وضوء را بکند، چون که مکلف به زیق میفتد. اون در بحثش موکول است، مذکور است. پس بدون جهت میگوییم که قبول، قصد تمییز در عبادات معتبر است. قصد تمییز در عبادات معتبر است. فرزنا معتبر نیست ها، به اخباری که وارد شده است توجه کردید، در احتیاط فی الدین توجه کردید، اونجا به اون اخبار معلوم می شود بر اینکه قصد تمییز در اون شبهات حکمیه هم معتبر نیست. و اما اگر دوفریزونها را غمزه اینه بکنیم، شک کنیم در اعتبار قصد تمییز در شبهات موضوعیه، به خود اطلاقات دفع می کنیم. چون قصد تمییز در از ناحیه شبهات موضوعی اگر مفقود بشود از ناحیه شبهه موضوعی، او در متعلق تکلیف قابل لحظ است. اگر خطابی داریم که داریم تمسک به او می کنیم، اگر نداشتیم هم نوبت اصل برای عملی براعت بود. بدون جهت رو این حساب، چون قصد تمییز معتبر نیست، این قصد تمییز در شبهات موضوعی با تمکن از اتیان صلات فی صوبینی که احد ما طاهر است، اتیان صلات در آن صوب دیگر اشکالی ندارد. این راجع به این مسئله. و اما مسئله بعدی که مسئله است مهمه، متوجه باشید، ولو صورتا ساده است ولیکن خیلی صعب است. درست توجه کنید، مسئله صعب است. ایشان می‌فرماید اگر مکلف سه تا صوب دارد که میداند یکی از اینها فرض بفرمایید نجس است، دو تاش پاک است، اینجا سه نماز خواندن لازم نیست در این سالی زمالی، همین که در دو تای از این صوب ها نماز واحد را تشریع کرد، میداند که یکی در اینها در طاهر واقعی واقع شده است. میفرماید و کذالک این سه صوب میداند یکی نجس است، اما دوتای دیگر را شک در طهارت و نجاست دارد، شک در طهارت و نجاست دارد. دو نماز اتیان کند کافی است، همین که دو نماز را اتیان کرد در این سه صوب، از این سه صوب یه نماز را در دوتاش مکرر شد، نمازش بله موافقت حاصل شده است، تکلیف هم ساقط شده است. پس لازم نیست که بداند آن صوب دیگری طاهر است، و اگر در صوب دیگر هم شک کند که پاک است یا نجس، نماز را بخواند عیب ندارد. اینجا مرحوم حکیم در مستمسک مناقشه ای را نقل کرده است که بعضی ها مناقشه کردند اگر دو صوب، دو تا را میگیم این باب المثال، سه تاش هم همین زور است، چهار تاش، پنج تاش هم همین زور است، اگر دو تا صوبی بوده باشد که انسان میداند یکی یقینا نجس است، در اون دیگری شک دارد که نجس است یا نه. مناقشه نقل فرموده است که در این صوب، در این تکرار کردن یه صلات در این دو صوب فایده ای ندارد. چرا؟ چون که ما باید احراز کنیم که یکی از صلاتین در صوب طاهر واقع شده است، باید این را احراز کنیم. وقتی که صلات را در یکی در دو این صوب تیان کردیم که یکی مقطوع نجاست است، یکی محتمل نجاسه، به علمی دو صلات خواندیم، در یک صلات را در این دو صوب خواندیم، یک صلات ظهر را، بله علمی که نداریم صلات ظهر در صوب طاهر واقع شده، شاید هر دو نجس بود. اگر تا وقوع صلات در صوب طاهر وجدانم محرز نشد، لااقل باید تعبدم محرز بشود که یکی از اینها در صوب طاهر است. تعبدن اون وقتی محرز می شود که در صوب دومی از حالت طهاره جاری بشود. شاره بشد که نه، اون یکی که میدانی نجس است هیچ، اون دیگری که شیئیست مشکوک طهارت و نجاسه، صوبیست مشکوک طهارت و نجاسه، او طاهره. گفتن در ما نحن فی مناقشه این است که قاعده طهارت جاری نمیشود. چرا؟ چونچه قایده طهارت یا سایر لسول فرق نمی کند. درست توجه کنید، در یه مشکوکی زاری می شود چون مشکوک واقع معین داشته باشه، معین بوده باشد به حضب الخارج، به حضب الخارج این مشکوک درمان. اگر مشکوکی به حسب الواقع معین شد، یعنی به نحوی که اشاره بود می شود هاز الشی هاز المشکوک، اگر اینجور بوده باشد بله فرض کنید اونجا اصل زاری می شود. و اما زایی که شیعی خارج معین نیست، او مشکوکم باشدم ولی اونجا زای اصلی نیست. در ما نهنفی اون صوبی که من میدانم یکی نجس است، اجمالا میدانم یکی نجس است، تفصیلا که نمیدونم کدام یکیست، و الا اگر میدونستم اون یه مطلب دیگر بود. اجمالا میدونم دو صوبی یکی نجسه، کدام یکی نجسه نمیدانم، کدام یکی را شک دارم که احتمال میدم اون هم نجس باشد علاوه بر اون نجس معلوم، اون هم نجس باشد احتمال میدم، آخه اون کدام از اون مشکوک؟ دوتا صوب که بیشتر نیست در خارج، دوتا صوب که نیست. اون معلوم را و مشکوک را نمیشود در خارج تعیین کرد چه کدام یکیست، و قاعده طهارت هم بله در اون معلوم و معین خارجی جاری میشود. این مناقشه را نقل میکند. پس صلات را اگر خواندیم در این صوب، وقوع صلات در صوب طاهر نه وجدانم محرز است نه تعبدن، چون که قاعده طهارت ندارد. مرحوم حکیم خدا رحمتش کند جواب میگوید از این مناقشه، میگوید زایی که مشکوک معین واقعی باشد، ولو به نظر ما معین نیست، ولیکن واقعا معین است به حسب علم الله، چه مشکوک ما به حسب علم الله کدام یکی از این عین است، کدام یکی از این صوبین است. اگر مشکوک تعین واقعی داشته باشد به نحوی که من میتوانم به او اشاره اجمالیه بکنم، و اون معین به حسب الواقع مشکوک الحکم بوده باشد، شک در حکمش بوده باشد، اونجا فرض بفرمایید اصل جاری می شود، اشکالی هم ندارد، چون شیء معین خارجی است، شیء خارجی شکی دارم در طهارت نجاست. چه جور؟ این دو تا صوبی که از مثلا من که میدانم یکی نجس است، چون که بچه شاش کرد پیش این صوبه ها، من خودم به ام عینم دیدم که یکی از این اون چیزی که است یک قطره از اون شاش برخواست و به این صوب ثابت کرد، اما کدام یکی از این صوب این بود نمیدانم، اما اینقدر میدانم چون یک قطره ثابت به یکی از این صوبه ها کرد. احتمال میدم توجه کردید، احتمال میدم اون وقتی چون قطره پاشد آمد ها، بچه که شاشش قطر نشده بود هی می آمد، احتمال میدم بعد یه قطره دیگری هم فرض بفرمایید، یه قطره دیگری هم از زمین پاشده افتاده است، یه قطره دیگری از بور به اون اینا دومی، به اون صوب دومی که اولی را یکی نجس کرد، دومی را هم فرض بفرمایید اون قطره دومی نجس بکند. یا بهتر و واضحتر از این مثال، به یکی از این صوبین بول ثابت کردین را میدانم، احتمال میدم به اون دیگری را هم بعد خونی ثابت کرده، احتمال میدم خونی ثابت کرده. اینجا معلوم من و مشکوک من به حسب علم الله معین است، اشاره هم میتوانم بکنم، میگم یا جبرئیل اون اولین قطره ای که از زمین پاشد افتاد به یکی از این صوب، اون صوب معلوم نجاست است، او در واقع معین است دیگه، کدام یکی بود چون قطر افتاد. و اما اون دیگری که اون قطره نیفتاده، احتمال میدهم قطره دومی افتاد، شک دارم اون عزیز از یانیست، خب اونم معین است فی علم الزبرائیل دیجر، کل شیء طاهر، او طاهر است، حکم میشود به طهارت او، توجه کردی؟ اون وقت صلات در او، صلات در صوب طاهر میشود. ایشان میفرماید در عبارتش دقت بفرمایید، ایشان میفرماید بر اینجا اونی که معی تعیین واقعی دارد و مشکوک الحکم است می شود اصل طهارت در او جاری بشود و ما نحن فی هم می شود معین واقعی